که بهش وحی کرده یا امرش بهش ابلاغ کرده است. معلوم میشه یه چیزی، یه ارتباط اتصالی بین این جهان با عالم ربوبی هست و در عالم ربوبی به همه اشیا یک چیزی که ما ماهیت شمیم تنیم تعریف بکنیم داده شده است که به موجب اون کار خودش منظم انجام میدهند. بعد میگویم که در سر هر پیچی از پیچهای خلقت، اونجا تو عالم بیجانه ها میخواسته تبدیل میشه به عالم جندار، اونجا که در عالم جندار انسان میخواسته پیدا بشه، در همه اینها قرآن به این جاها که میرسد از یک مسئله به نام وحی یا به نام روح یا به نام کلمه یک نام از اینها یاد میکنند. یعنی هر جا که یک تنوع اثر پیدا شده است و یک اثر جدید پیدا شده است، قرآن او را معلول یک نقشه الهی می‌داند که از طرف خدا یک نقشه شده است، یک چیزی داره شده به دنیا و به عالم که یک امر جدید بگو می‌داند. عمده در باره انسان، عمده در باره انسان، اینا خود رو باید مطالبه کردید که خیلی مفید و نافعند. ایشان در باره انسان معتقد هستن که میگن در انسان هم، انسان رو هم که انسان کرده است، همون چیزی انسان کرده است که قرآن ازش تعبیر میکند و نفخت فیه من روحی. یعنی در اون مرحله ای که انسان میخواسته انسان بشود، در اونجا که امروز میگن یک جهشی صورت گرفته است، این جهش تو هم با یک همچه تحولی که قرآن از این تعبیر به نقشه روحی، نقشه الهی میکنند. یه چیزی بالاخره در انسان پیدا شده که در غیر انسان نیست. اون چیز منشأ یک آثاری، کانونش کجا؟ میگم نمیدونیم کجا و برای اصلا محل نداره، جا نداره، هیچ جای بدن رو نمیتونیم بگیم جای اوست، دل جای اوست، نه مغز و اعصاب جای اوست، نه تصریح میکنم که جا ندارد. ولی من عند الله هست، قرآن اونجور چیزا رو میخواد بگه از نزد خدا آمده، این اینجا نمیده. یعنی انسان که انسان شد، انسان را که انسان کردن، با اون چی که در اینجا در این عالم بود نمیشد انسان را انسان کرد، با این مقادی که در عالم بود نمیشد انسان را انسان کرد. در شرایط تحولی و تکامل این عالم رسید حیوان به جایی که یک چیزی از نبض خدا در او اضافه شد تا شد انسان انسان. دو خلاصه یعنی شد از اونجا بگن از بالا ترازیم شد، به تعبیر خود شد از دینه های بزرگ به این دینه های کوچک ترازیم شد. من عند الله. بسیار خب، پس یه چیزی به نام نقشه الهی من عند الله در انسان اضافه شده. البته معشوق تنها انسان اول نیست، ایشان هم قبول دارن در همه انسان ها، چون قرآن اختصاص به انسان اول نمیدهد، به همه انسان ها این به تنین میدهد. تصریح هم میکنم که این شیء جا ندارد، موضوع هم ندارد که ما برای جا معین کنیم. و چون میگم غیر از عنصر ماده و انرژی هست، پس اگر میگم بود داره یا نداره، میگم نداره، چون اگر داشته باشه که میشه ماده. و به دلیل این که جا ندارد بود هم ندارد. خیلی روشن هم هست، چون نمیخوام قائل به بود داره بشن، میگن ابعاد داره، اگر میگن ابعاد داره که هم خاصیت ماده ندارد. یک قدرتی هم بر او قائل هستند که او میتواند حاکم بر ماده باشد، مسلط بر ماده باشد، نمانند یه خاصیت ماده که محکوم ماده، گرداننده ماده باشد. و اصل کلامشون از روزه شروع میشود که روزه برای استقلال انسان و برای خروج انسان از اسارت طبیعت هست ارتفاع خوبی است. و همینجا شما رو به فکر می اندازه اون چیز که میخواد از طبیعت آزاد بشه، طبیعت خودش که از طبیعت نمیتونه آزاد بشه، اون چیز که میخواد با عبادت با روزه با نماز از اسارت طبیعت آزاد بشه. ولی بالاخره میرسن به جایی که حتی کارهای هیپنوتیزم ها رو قبول میکنن، به این که اراده در بدن مسلط میشن. اراده یه نفر اون خود هیپنوتیزر بهش میگن، چی میگن؟ اراده اون شخص حکومت میکنن برای اون شخصی که تحت تاثیر او قرار گرفته است و اراده او رو تحت تاثیر قرار میدهد. به اراده او تمام قوای بدنی رو تحت تاثیر قرار میدهد. بهش میگه بخواب، بدن فرمان میبره بخوابد، میخوابد. بهش میگه بیدار شو، بیدار میشه. بهش میگه برو، میرود. بهش میگه بیا، میآید. و از اون بالاتر که ما بیه مناسبتی در باب وحی درک میکردیم، خودمون در اینجا بحث کردن بید و یادمون نبود که در اینجا میشن بحث کردن. کار مسئله توحید رو به اینجا میرسانند که ایشان میگن یه جای تردید نیست که گاهی از توحید به جای داروی بیهوشی استفاده میشود. یعنی یه قرض رو میخوان جراحی کنن، میخوان او احساس درد نکنن. به جای اینکه داروی مخدر به کار ببرن، فرمان بهش میگن که درد نکش. فرمان که میگن دیگه درد نکشه. این نهایت تسلط روح در بدن یا نهایت تسلط امور روحی و امور بدنی یا به قول ایشان نهایت تسلط اراده بر مادر این بسید. خب این هم یه مسید بسیار. ما از ایشان فقط سوال میکنیم، میگیم اون چیزی را که شما به نام اراده، به نام روح در اصطلاح قرآن، نه روح در اصطلاح دیگران، به قول ایشان اون را که شما خودتون تصریح میکنید، میگید غیر از مادر و غیر از این تصریح میکنید که جا ندارد، در هیچ عضوی جا ندارد. نمیشه گفت در اصطلاح سلول مغز در کجا جا ندارد. بسیار. فقط دو سوال دیگه ما اینجا داریم. یکی این است که آیا اون حقیقت خود آگاه هست یا خود آگاهی؟ در انسان یه خود آگاهی که وجود داره، ما یه وجود خود آگاه، ما خود آگاه هستیم. آیا ما که خود آگاه هستیم، خود آگاهی ما مال عنصر مادی ما یا مال انرژی های بدن ما یا مال عنصر سوم؟ و شما میتونید این حرف رو بزنید و بگید که اون عنصر سوم خود آگاه نیست، همونی که تلقین میپذیرد، همونی که با پذیرش تلقین بر ماده مسلط میشود، خودش خود آگاه نیست. اسمی از مسئله خود آگاهی نبود. سؤال دوم ما اینه، آیا اون چیزی که شما میگید عنصر سوم است در کنار ماده انرژی و نگید من عند الله آمده است، این فرق داره با چیز ابعاد دیگر بدن وجود انسان؟ حبیلی که شما میگید من عند الله آمده باقی میماند با مردن یا مردی میشه؟ باقی مونه یا مردی میشه؟ شما که به قرآن استدلال میکنید، آیا قرآن درباره هر چی که او را قرآن من عند الله تعبیر میکند قائل به بقا نیست؟ نمیگم ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اون چی که نزد شما فانی میشه، مقصود اون چی که نزد ما یعنی اون چی که ما این در عالم طبیعت و در عالم تغییر میبینیم که اشباه نمیشن از دین میرن. و ما عند الله با و هر چی که در نزد خدا و از دین نمی رود، هر چی که در نزد عند الله دارد از دین نمی رود. ها شما اگر این یکی رو جواب بدی، مگر اون دیگران که کسیشو گذاشتن روز مجرد که میگن مجرد یعنی که مجرد این ابعاد مادی نه، مجرد از حواس ماده. اگر بگوییم خود او در ذات خودش متغیر و متحمل است، میگید نه. اگر بگیم ابعاد مادی داره، میگید نه. مجرد این اینا رو نداره، یعنی مجرد از این نوایی داره استفاده. شما که میگید جا نداره، خب یعنی مجرد از جاست. منم تجارت همینه دیگه، چیز دیگری. اگر هم شما خود آگاهی برای قائل باشید، که خیال نمی کنم انکارم بکنم، و بقا هم برای قائل باشید، خب سبتصد مرگونه رو ببینید. و اگر هم قائل نباشید، مقدماتی که چیدید منتهی می شود که قائل اینها بشنید. این است که ما می گیم که اون چی که در کتاب ذره بی انتها اثبات شده به حق اثبات شده. البته این مناقشات جزئی که به اصل مطلب خدمه نمی زند ما داریم. سوال من یادم نیست ولی یادداشت کردم. مناقشات جزئی درش هست. ولی پیکره کتاب بسیار پیکره صحیح. دامون حرف روحیون رو میگیرن. من نمیدونم تصویر ایشان و تصور ایشان در باره روح چگونه تصوری بوده که آمدن این رو نهی میکنن. حالا یه مطلب من عرض بکنم که ایشان تکیه میکنن به مسئله این که اعتقاد به روح، مسئله روح یک فکر یونانی. این عرض بکنم که اولا بسیاری از حرف های یونانی ها ریشه از مشتق زمین هست، نه از خودشون. مخصوصاً افکار فیثاغورس و افلاطون اینها بسیار ریشه مشتق زمینی دارد. و روح یک فکر افلاطونی است، نه فکر ارسطویی، چون ارسطو ممکنه بخاره بود. و افکاری که در مشتق زمین بوده است که اینجا مهد پیغمبران هست، بسیاری از این افکار من بسیاری که عرض می کنم نه بسیاری از اینها از مبدع نبوت هست، یعنی پیغمبران این فکرها را پخش کردن. بنابراین ما اگر فرضم بکنیم که یونانی ها همچین فکری داشتن، نمیتونیم اینها را حتما قبل تخیلات فردی و شخصی اونها پابند بکنید. سقراط که فکر روحی داشته، روشش هم روش پیغمبری بوده. اینجوری که مورخین فلسفه ذکر می کنن، روش هم به روش فلاسفی به اصطلاح که در شباهتی نداشت. اون فکر یونانی که در میان مسلمین آمد در باب روح، نه فکر افلاطونیش پذیرفته شد، نه فکر ارسطوییش، یعنی به تمامه نه او پذیرفته شد نه به تمامه. افلاطون معتقد بود که روح یک جوهر جاویدان است که قبلا از ازل وجود داشته و بعد که انسان در این دنیا جنین به اصطلاح آماده می شود، مثل مرغی که بیاد در آشیانه جا بگیرد، بیاد در این آشیانه جا بگیرد، بعد از مردن هم دوباره برمیگرده سر جای اول. ارسطو نه، از جهت روحی نبود خیلی. ارسطو معتقد بود نفس انسان هم با همه تفاوتی که با سایر قوا و نیروهای عالم داره در همین دنیا پیدا میشه و با بدن، وقتی که بدن پیدا میشه و کامل میشه، رو هم همینجا حاضر میشه، هیچ سابقه دنیای قبلی نداره. و بعد معتقد شد که روح با مردن بدن هم فانی میشه. اگر این صد درصد نمیشود به گردن ارسطو این رو گذاشت، شاید بسیاری از حکمای اسلامی بخوان از او رأس تحلیل کنم که ارسطو قائل به بقاء روح هست، ولی ارسطو امروز معتقدم که قائل به بقاء روح نبوده و رساله نفسش هم که الان موجود است در اونجا سخنی از بقاء روح وجود ندارد. ارسطو هم که اینجور معتقد نهادی اسلام در این ابتدای پیدایش روح عقیده ارسطو رو گرفتن. گفتن روح سابقه قبلی نداره، یه موجود نیست که قبلا موجود بوده، روح در همینجا موجود میشه. ولی در ادامه وجود حرف افلاطون رو گرفتن، گفتن ولی بعد باقی میمانند، بعد باقی. ارسطو روح را بازی هم میدونن. قدمای فلسفه اسلامی فقط قوه عاقله رو مجرد دانستن. آقای مهندس بازرگان تصریح میکنم در کتاب راحتی شده که بله این عقیدهی به تجربه رو عقیده یونانیست رو بله اقتضا هرچه که بشر پیش رفته حتی خود فلاسفه هم هی دوره به دوره آمدن یه خودی به اصطلاح کوچک کردن عرب خودشون را. قبلا میگفتن روح مجرد است، عقل مجرد است، قوه خیال مجرد است، حتی تمام قوای ادراکی همه مجرد است، ولی هی تدریجا خواستن کم کم فقط به تجرد و قوه عاقله وارد شدن. اتفاق قضیه برعکس است. عرفشون که قائل به تجرد نبود، بوعلی سینا اینا تنها قائل به تجرد قائل شدن به تجرد و قوه عاقله فقط، بلحاظه تنها به مواد روحانی از نظر فلسفی قائل شدن. ولی بعدها هرچی که پیش آمده اعتقاد به تجرد روح بیشتر شده، به ملا طبری اینها که رسید قائل شدن که تمام قوای حیاتی انسان یک وجهه تجردی دارن، یک وجهه مادی دارن و یک وجهه تجرد، و همراه تمام قوای ما حیاتی مادی انسان یک قوای مجردی هست. به انسان وقتی که میمیرد اونی که از انسان جدا بشه تنها عقل نیست، عقل هست، خیال هست، حافظه هست، قوه باطنه هست، قوه سامعه هست، همه اینا با یه خصوصیتی که حکمای اسلامی برای اولین بار گفتن و ملا صدرا معتقد شد. من قرآن جمله را الهام گرفتن این است که حتی حرف عرفشویی را به عنوان این که روح همراه بدن یه مرتبه پیدا میشه را انکار کرد، چون قائل به تکامل ماده بود و میان مادیات و مجردات یک دوگانگی و خلاف بکار که دوگانگی و تباین قائل است، دوگانگی و تباین قائل نبود، گفت ماده در حرکات خودش که به تکامل میرود خود ماده تبدیل به روح میشود. این فکری که الان در نظر شما هست، این فکر مجردی که الان در نظر شما هست، این یه روزی گندم بوده، یه روزی سبزی بوده، مثلا یه روزی گوشت بوده، همونه که تبدیل شده به این ماده. در حرکات جوهری خودش میرود به سوی بالا، همینجوری که رو به سوی بالا میرود، هر چی که رو به سوی بالا و تکامل برود اصطلاحاً به سوی تجمع میرود، تجمع وجودی، و هر چی به صورت تجمع وجودی برود به سوی تجرد میرود، میرود به حدی که خود آگاه میشود و خود آگاهی مساوی با تجرد برود همیشه. بنابراین ما حتی نظریه فلاسفه اسلامی را هم نمیتونیم بگیم این از یونانی ها گرفته شده است، تا چه برسد به این همه آثاری که ما در متن اسلام داریم. یه مطلب دیگه هم برای عرض بکنم و به عرایز خودم فاطمه بدم، اگر تو اون به آخری نمیتونم. یه مطلبی که ایشان خیلی روز تکیه کردن این است که گفتن در علم آمدن آیه قرآن یفعلون که ان الروح قل الروح من امر ربی را، گفتن مقصود روح انسان، ولی که مقصود روح انسان. اولا کی گفته که یفعلون که ان الروح قل الروح من امر ربی مخصوص روح انسان؟ کی رو گفته؟ در باب این آیه اقوال و عقاید زیادی از قدیم گفتن، یه قول که جز و اقوال ضعیف از این افتیه و علومه که همه روح راجع به روح انسانه، یعنی راجع به خصوص روح انسان. در میان اون اقوال قول قدیم تر همین قولیست که در تفسیر المیزان هم دیدن همین رو انتخاب کرده، چون در قرآن روح زیاد در کلام پیغمبر سخن از روح زیاد آمده، گاهی به کلمه روح القدس، گاهی به کلمه روح الامین، نزل به روح الامین علا قلبی، گاهی در باره عیسی مسیح گفته از روح امه کلمته او بر روح امه، گاهی از یه موجودی به نام روح نام برده است که میگوید که یوم تقوم الملائکه تو یوم یقوم الروح والملائکه تو صفا، یه جا گفته ترجم الملائکه تو و روح رو در مقابل ملائکه در این دعای قرار بده، روزی روح نمالایه و روح میتونم به سوی پروردگار. یه جا درباره انسان هم که رسیده گفتم و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم درودنیدم. پس در انسان هم چیزی از اون چی که قرآن به نام روح مینامد چیزی از او در انسان هم. یسالون که عن الروح سؤال درباره انسان هم هست، ولی نه سؤال فقط درباره انسان هم، سؤال درباره اون حقیقتی که قرآن به نام روح از اون نام بردن که بعد آیاتش رو به تفصیل انشاءالله بحث میکنیم. و قرآن معتقد است در انسان چیزی از اون روح هست، یه همون شما که همه میدارید میگید، شما که همه حرف دارید میزنید، همون است که وحی هم همون است. یعنی وحی هم یک جانب امراللهی دارد، جانب منحیللهی دارد. اون موجودی که حامل وحی هست اون هم باز به نام روح نامیده شده است. سالا خصوصیات که انشاءالله بردارانه عرض میکنید. به هر حال این رو نمیشود که عنوان این آقا آمدن گفتم که یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، مقصود روح انسان است. و آقا که در هر قرآن ما میبینیم این روح به معانی متعدد استعمال شده، نه روح به معانی متعدد استعمال شده، روح در همه جایی حقیقت گفته شده که این در باب وحی صادق است، در باب عیسی روح الله صادق است، در باب اون ملکی که به نام روح هست صادق است، در باب انسان هم صادق است، در باب انسان هم قرآن میگه چیزی از او در انسان هست. ولی کسی نگفته از مختصات انسانه که بعد یه آیات دیگر قرآن نقل میکنه این مطلب را. صلی الله علیه و آله.
فقط من عزیز خواستم بکنم راجع این که در فرموشتون خیلی نقص بر روح رو مرادف زش فرمودید، در تعبیر قرآن خصوصا نفس با روح خیلی فرق داره، چون مرتب خیلی جا تکرار می شود که الله یتوفی الانفس حین موتها، نفس وفات نمی یابد یا نفس نفوس وفات پیدا می کنه. روح این تعبیر رو نمی توان دربارش بکنیم. یا اینکه می فرماید کلون نفسی دایقت الموت. فقط میخواستم این عرض کنم که نفس با روح مرادف قرار می نگیرم و خصوصا این مسئله که نفس رو چگونه تعبیر کنیم. نفس رو هم اونطوری که نفس رو بیان میکنیم که یک موجود زنده ای که یک موجودی داشته باشد اون هم تعبیر نمی شود. نفس قائم می شود به اون وجودی که زندگی داره، نه زندگی علا حده برای نفس می شود قید کرد و تعبیر کرد و نه وجودی که بدون روح باشه. ما وقتی که وجودی که قائم به حیات و زندگی باشد شاید بشود در بارش تعبیر کرد. و مسئله دیگر هم می خواستم عرض بکنم، خیلی همطور که خود اصداری فرمودید به جاست که از خود منش بازرگانم بخواهیم در این باره، خیلی مسئله پر وسعتی است و شاید نشود همه اینها رو تعبیر کرد، همونطوری که خود از تاریم فرمودی که منش بازرگان ذکر کرده است در مواردی که در قرآن هست که امر چه کلمه فلان اینها، همونطوری که این کلمات متفاوت هستند مفاهیم هم که برای این موضوع ها برای این موارد ذکر شده این مفاهیم هم متفاوته. اگه همه اینها رو بخواهیم باز یک امر بگیریم و یک امر کوچک تا حدی نزول پیدا کنه و بخواهیم دیگه یه جنبه عمومی برش قرار بدیم و روح برش قرار بدهیم همینها رو، باز هم اینها هم متفاوته. مسئله روح رو به همین نحلی که اگر همونطور که خود اصلاحی متذکر شدید در قرآن نه تختمین روحی از امر خدایی بدانیم این موضوع رو، این تعبیری که امروز در افواه جناب صاحبه و صابره فعلا این تعبیری که هست که مو اینقدر روح به تنظر و براش مثلا احضارش بکنن و یا اینکه این چیزها، این تصوراتی که امروز حاصل شده واقعا دور است از اون چیزی که واقعا روح رو از مسئله خدایی که مربوط به خدا و مربوط به همونطور که فرمودن نفخت و روحی یک عمد خاصی باید براش تعبیر و توصیف بکنیم که این عمد با این وضعی که از امروز انطباق با تعبیر راجب روح پیدا با این تعبیر روح انطباق پیدا نمی‌کنه. بخواستم که این رو خدمتتون عرض کرده باشم که حالا اگر لازم بدانید.
عرض کنم که در راجع به مسئله که جناب آقای دکتر فرمودن، اون چه که راجع به نفس فرمودن که مفهوم نفس با مفهوم روح دوتا صحیح هست و من در جلسات پیشم عرض کردم و منظور منم در اینجا این نبود که نفس مرادف با روح هست. من یه چیزی عرض کردم که نفس اصلا نفس در زبان عرب یعنی خود، خود هر چیزی خودی دارد. این در اول که گفتن نفس یعنی خود که وقتی میان جا این زید و نفس بود، زید آمد خودش آمد، یعنی نه غیرش مثلا نه خبرش، خودش آمد. منتها اینه که در یک جاهایی در باب روح انسان از قرآن میشه این استنباطی کرد که خود انسان همون روح انسان است. به اصطلاح نفس در مورد انسان تطبیق می شود، نه اینکه این روح هم مفهوم نفس غیر از مفهوم روح هم، ولی تطبیق می شود با روح. وقتی میگم که نفس ما یعنی اون خود ما چی هست، خود ما همون است که به قول آقای مهندس بازرگان همون عنصر سوم ساختمان وجود ما. اما اینکه فرمودید که نفس از نظر قرآن وفات میپذیرد و موت میپذیرد و روح نه نفس هم وفات نمیپذیرد. اون یه طبق الانفس عرض کردید معنیش وفات نیست، یه طبق توقی اونجا قبض است از ماده وفات نه از ماده فوت. فوت یک لغته که از سه شروع میشه، سه و واو و ته، وفات از واو و ته و یه تشکیل میشود و معانیش هم جدا. الله یتوفی الانفس یعنی خداوند نفس ها را تحویل میگیرد کاملا. کل نفس ذائقه الموت هم معنیش این است که همه کس مثل خود دیگه همه کس مرگ را میچشد. اینجا چون صحبت چشیدن است، دردها و خصوصیات مرگ است. خب واقعیت مرگ هم که از نظر قرآن انتقال است، هر کسی مرد را با اون همه عواقبی که دارد اینها را میچشه. از میکنم که بنابراین نمیشود گفت که در قرآن با این که اون اصل مطلب را قبول میکنیم که مفهوم نفس با مفهوم روح دو مفهوم است، ولی در باره انسان اگر نفس اطلاق بشود همون روح انسان است. فلسفه و اینها کلمه روح را با نفس در دو مفهوم متفاوت به کار میبرن، یعنی یه خودی فرق داره. وقتی که نفس میگن بیشتر به جنبه های بدن، یعنی به جنبه های تعلقات روح به بدن توجه دارن. راجع میگن امور نفسانی وقتی میگن یعنی امور شهوانی، امور بدنی. روح وقتی که میگن به اون جنبه های دینیازی انسان از بدن بیشتر توجه میکنن، میگن امور روحی بیشتر به جنبه های مستقل شده. و در اینی هم که فرمودید که کلمه بهتر خوب است در اینجا بیشتر بحث بشه، من عقیده دارم که هر چیز بیشتر بحث بشه، چون واقعا هیچ کدام از ما پیش خود رو اینجا خیال میکنیم مگر شیطان گول زده باشه ما را، فکری نداریم جز اینکه میخواییم اون چه که در متن قرآن در درجه اول و در سایر اسلامی هست در این زمینه به دست بیاریم. بخوام بگیم نظر قرآن چی؟ درک ما نظر قرآن و نظر اسلام را صد در صد درک کردیم، اون وقت دنبال توجیه علمی و توجیه فلسفی مطلب بریم، ببینیم که از نظر علمی یا فلسفی این اشکالی دارد یا تأیید می شود به این چجور هست. و همجور که برمودید باز نظریات جناب آقای مهندس بازرگان خیلی در اینجا مفیده و مخصوصا که بحثی که همونجور که اول مرز کردم بحثی که در کتاب ذره‌ای انتها کردم بسیار بسیار بحث بی‌قیمتی هست. من مخصوصا وقتی که به این مطلب دیدم ایشان تکیه کردم این یک کلمه هایی را در قرآن مرز کردم بحثی که در کتاب ذره‌ای انتها کردم بسیار بسیار بحث بی‌قیمتی هست. من مخصوصا وقتی که به این مطلب دیدم ایشان تکیه کردم این یک کلمه هایی را در قرآن پیدا کردم و اینکه این کلمه های جای مخصوص دارد و از یه معنی مخصوص حکایت می کند که این جزء مسائلیست که البته قبل ایشان دیگران هم گفتن مثل ملا صدراوی اینها، ولی اولین بار بعد از هزار سال اونها که در همون نظیر فرهنگ اسلامی هم بودن بعد از هزار سال به این نکته برخورد کردن و آقای مهندس بازرگان افتخارا به ابتدان خودشون به این مطلب رسیدن. به این بسیار مطلب نفیسی که عقل در قرآن یک مفهوم خاص داره، کلمه در قرآن یک مفهوم خاص داره، روح در قرآن یک مفهوم خاص داره و چون این کلمات را کلماتی که قرآن به کار میبره همون کلماتی که مردم دیگر هم به کار میبرن، ولی قرآن اینا در جاهایی به کار میبره که از مجموع قرائن انسان میتواند بفهمد که نظر قرآن یک نظر خاصی هست. انشاءالله جلسه آینده را چه به همین تعبیرات مبحث خواهیم کرد.
ششمین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان معاد با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه دهم دی ماه 1350.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بخش خودمون رسیده ایم به جایی که هم سر و کار داریم با یک بخش بسیار مشکل علمی و عقلی و فلسفی و هم با یک بخش بسیار مشکل قرآنی. با اون مسئله روح هم هم آیات قرآن که به طور کلی در اینجا کلمه روح آمده هم آیاتی که تفسیر و توجیه اونها نیازمند به تدبر خیلی زیاد است و نمیتوان ادعا کرد خیلی واضح و روشن است و همین که از جنبه علمی و عقلی هم این بحث بسیار دشواری. ما در اون جلسه که یک عرایزی عرض کردیم وعده دادیم که در این جلسه راجع به آیات قرآن که در اونجا کلمه روح آمده است بحثی بکنیم، ولی بعد دیدیم که اون قسمت‌های دیگر هم باز هنوز نیازمند به بحث است و مخصوصا بحث‌هایی که جناب آقای مهندس بازرگان در کتاب ذره بی انتها کردن بحث‌های خوب و مفیدی است و ما یه قسمتش رو بحث کردیم، بحث کردیم یه قسمت دیگری هم باز ادامه دیم. حالا اول در وعده ای که ما کردیم در باره آیاتی که در قرآن کلمه روح آمده است یه مقداری بحث میکنیم و بدون این که ادعا کنیم که میتوانیم صد در صد توجیه کنیم. ولی اجمالا می‌فهمیم که در قرآن از یک حقیقتی
به نام روح یار شده است. من چون از جایی که دیدم نسبتا مفصلتر بحث کردن تفسیر المیزان است، در زیر آیه کلیمه و یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، من از با استفاده از همین تفسیر المیزان فعلا بحث میکنم و خود این تفسیر هم فعلا در اینجا ادعا ندارد که یک بحث مستوفایی کرده و خصوصی هم که من با مؤلف محترمشون صحبت کردم به محترم این کتاب گفتن که این بحث همین بحث کاملی نیست از نظر قرآن و ما میتونیم در آیاتی که در زید سوره در آیه سوره قدر تنزل الملائکه و روح و یا آیه سوره عمه یوم یقوم الروح و الملائکه در یک بحث قرآنی بهتریم. ببینید آقا، در قرآن در بعضی از آیات از روح به عنوان یک امری، یک حقیقتی در عرض ملائکه نام برده می شود، ولی از یک چیزی که معلوم می شود که به هر حال از صنف این موجوداتی که ما می بینیم به حس می کنیم که مثلا از سنگی، از درختی، از کوهی، از دریایی، از ستاره‌ای نشون میده، از یه همچی چیزی نیست. یه چیزی از نوع عمودی که ما حس نمی کنیم بلند در سوره عمه می فرماید یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، اون روزی که روح و ملائکه در یک صف بیستن. این نشون میدهد که یعنی ظاهر تعبیر این است که روح از جنس یعنی از نوع ملائکه هم نیست، سنه این تو در عرض ملائکه جبرئیلی که از ملائکه هست، میکائیلی که از ملائکه هست و این تناسب نداره که یکی از ملائکه را در عرض عموم ملائکه ذکر بکنند. روح را روح و ملائکه در یک شخص میستند. یا در آیه دیگری می فرماید که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، در شب قدر ملائکه و روح نازل می شوند. باز ملائکه در عرض روح و روح در عرض ملائکه قرار دارد. در یک آیه دیگر می فرماید ینزل الملائکه در روح من امره، ملائکه را در روح فرود می آورد. در باب این بای در روح که آیا بای استعانت و استمداد است و در باب این است که ملائکه با استمداد روح فرود می آن یا بای ملابخت و مصاحبت است، یعنی ملائکه با روح. ولی به هر حال در این مدعای ما که ملائکه را و روح را قرآن در کنار یکدیگر ذکر میکنند، در این جهت دلالت آیه کافی است. و در همینجا هم هست که حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده، به ایشان گفتند روح غیر از ملائکه و به همین آیه هم استدلال کردند که قرآن روح را با ملائکه یک چیز نمیگیرد. کلمه روح گاهی با کلمه توصیف شده است به کلمه امین و گاهی به کلمه قدس. نظر به روح الامین علا قلبک، روح الامین قرآن را بر قلب تو فرود آورده است. یا در آیه دیگر نزله قل نزله روح القدس من ربک، بگو این را روح القدس از ناحیه پروردگار تو فرود آورده است. چون در آیات دیگر معلوم است که در بعض آیات دیگر هست که جبرئیل قرآن را بر پیغمبر نازل کرده است، گفتن پس کلمه روح القدس و کلمه روح الامین کنایه از جبرئیل است. و شاید هم باید گفته باشم نمیدارم که در اون آیاتی هم که یوم یقوم الروح و الملائکه شاید مخصوص خصوص جبرئیل که حالا به طور مثلا جداگان ذکر شده که خب بین این هست ولی ایشان قبول نداره این حرف را که حتی مقصود از روح الامین جبرئیل باشد و مقصود از روح القدس هم جبرئیل باشد بلکه ایشان میگویند که از آیات قرآن این چنین فهمیده میشود که ملائکه که وحی را نازل میکنند همراه اون حقیقتی هست که قرآن نام او را روح گذاشته است و حامل وحی در واقع اون روح هست همون روح الامین و روح القدس هست نه این که جبرئیل حامل وحی باشد جبرئیل حامل وحی یکی از دیگه چیزان در اینجا اظهار میدن در بعضی از آیات روح با کلمه وحی توأم شده است مثل این که در این آیه میفرماید که و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تقدیم الکتاب ولا الایمان چون کلمه وحی اینجا توأم هست ما روحی از امر خودمون راجع به کلمه از امر هم بحث صحبت میکنیم که در اغلب این آیات کلمه از امر آمده ما روح را روحی از امر خودمون به تو وحی فرستادیم گفتم خب اونی که خداوند وحی فرستاده آیات قرآن هست پس اینجا همون نفس آیات قرآن روح از اونها به روح تعبیر شده است و البته این هم مانعی ندارد که ما آیات قرآن را از اون حقایقی که مسلم این آیات قرآن هم وقتی بر قلب پیغمبر نازل می شود به صورت یه حقیقت نازل می شود و بعد جنبه لفظی به اصطلاح صورت لفظی پیدا می کند و در ما روحی از امر خودمون ما به چون وحی کردیم پس به قول این آقایان یکی از موارد اطلاق کلمه وحی خود آیات قرآن کلمه روح خود آیات قرآن ولی ایشان مدعی هستن که نه در اینجا هم مقصود از روح خود آیات قرآن نیست همون حقیقتی است که در جاهای دیگر روح الامین روح القدس گفته است به اعتباری که خود او هم کلمت الله هست و قرآن این چیزها را کلمات الهی می نامند این وقتی که می فرماد اوحینا الیک روحا من امرنا معناش اینه که روح الامین را که از امر ما و از جنس امر ما او را بر تو فرو فرستادیم اصلا معنای اوحینا الیک روحا من امرنا تقریبا نزلنا روح القدس من امرنا می شود ما روح القدس را از امر خودمون در تو نازل کردیم مقصود از روح در ایشان در اینجا خود آیات قرآن نیست بلکه همون حقیقت حامل وحی است و مقصود از اوحینا در اینجا یعنی فرود آوردی شروع اینجا یه مقداری بحث میکنم میگه همینجوری که به عیسی مسیح روح گفته شده است یکی از تعبیرات قرآن است و به اون حقیقت روح گفته شده است مقصود اینه یکی دیگر از مواردی که با کلمه روح در قرآن اطلاق شده است بر شخص عیسی ابن مریم هم که لقب روح اللهی گرفته است و کلمت او القاها الی مریم و روح من عیسی کلمه خدا که او را به سوی مریم القا فرمود و روحی از اوست این عیسی روحی از اوست این هم یک تعبیر جاییست که در قرآن این کلمه استعمال شده عرض می کنم که آیات دیگری که با کلمه روح در قرآن آمده است باز زیاد است مثل مواردی که به عنوان تأیید مؤمنین در یک جا درباره تأیید مؤمنین فرماید که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان
و ایدهم به روح الليل. خدا ایمان را در دلهای اونها شرط کرد و اونها را به وسیله روحی از خود تأیید کرد. مقصود روح در اینجا چی؟ آیا مقصود همون حقیقتی که در عرض ملائکه ذکر می شود، یعنی او را معید اینها قرار داد، یا مقصود یک حالت معنوی، یک القاء معنوی است به قلوب مؤمنین، یک نور معنوی است بر قلوب مؤمنین که فرود میاد؟ همون در قرآن روح نامیده، مثلا الهامی خداوند به قلب اونها فرستاد، قدرتی و قوه‌ای به قلب اونها فرستاد و همون را روح الهی مینامد. یک تأییدی که از ناله قدرت دیده است او را روح الهی مینامد، که بایدی همین دومی باشد. یکی دیگر در مورد مریم است. اون وقتی که حالا ما میگیم فرشته، حالا یا فرشته یا یک حقیقتی غیر از فرشته، اونجا که مریم بنابر اون چیزی که قرآن تصریح میکنن که حامله شد، ولی نه از یک مرد و نه از یک انسان، ولی که خداوند حالا بگیم یا فرشته یا حقیقتی هر چیزی را فرستاد و او یه شکل خاصی این آمادگی را در اون بود می‌دارد. تغییر این است فرسل را اینجا هم باید از اونجا که به سر حیات بخشی در کار هست با کلمه روح آمده است. فرسل را الیها روحنا، ما روح خود را فرستادیم به سوی مریم. فتمثل لها بشرا سویا، او در نظر مریم متمثل شد به صورت یک بشر معتدلی. تو خود تمثل لها بشرا سویا نشان میده بشر نبود، ولی به صورت یک بشر ظهور کرد در مریم. اینجا هم باز ارسلنا الیها روحنا که خب بعید نیست بگیم این همون مثلا روحی که در آیات دیگر با ملائکه ردیف قرار داده شده است، قرآن بخواد بگه همون به ما فرستادی. یکی دیگر از مواردی که تعبیر روح در قرآن آمده است، اونجایی که درباره انسان و یا انسانها به طور کلی آمده است، درباره آدم که البته از مجموع آیات معلوم می شود که اختصاص با آدم عمل ندارد. برها ثم سواه و نفخ فیه من روحه، سپس او را تغییر کرد. تغییر میگه معنی تغییر کردن و تکمیل کردن. ظاهرش این است که پس از اون که خلقت جسمانی آدم را تکمیل کرد، از روح خود در او دمید، از روح خود در او دمید. در آیه دیگه مفسر در آیه بونم آدم اعظم که ادار تربیت او و نفخت فیه من روحی فقر او لهو ساجدین، وقتی که او را تکمیل کردم و از روح خودم در او دمیدم، پس شما او را سجده کنید. خب این هم موارد هنوز خود آیات دیگر زیاد است در قرآن که کلمه روح اطلاق شده خیلی زیاد است، کلیات شمایی دیگر شده که در آیات مختلف قرآن همین آمده، ظاهرا هم در سوره های مکیه آمده، هم در سوره های مدنیه آمده، و حتی همین سوره بنی اسرائیل که آیه یخلون تعنی روح آمده، خود این سوره رو سوره مکیه میدانند. در این سوره این مطلب آمده که یخلون تعنی روح، قل روح من امر ربی، از تو پرسش میکنن درباره روح، بگو روح از امر پروردگار من است. که در اینجا باید این مسئله مطرح شده که اولا مقصود از روح چیز در اینجا رو سوال کردن، بعد این جواب چه جور جوابی، آیا این جواب به اصطلاح جواب دادن است، واقعا جواب داده، جواب حقیقی رو خواستن در اینجا بیان کنن، یا خواستن بگویم این که شما سوال نکنید درباره این، یه چیزی نیست که شما بتونید با به اصطلاح تعریفی براش بکنید که شما بتونید به ماهیت و حقیقت اون پی ببرید. خب راجع به حضرت جهر بشه، من نمیدونم که توی مفسرین همچه قولی هم هست یا نیست، بله هم عرض میکنم که مفسرین در این زمینه اختلاف کردن که این روحی که مورد سؤال هست یعنی چی بوده که مورد سؤال. بعضی گفتن که همین که چون در بعض آیات دیگر ابلن آمده بوده نام روح در حرز ملائکه، این سؤال به وجود آمده آخر روح دیگه چی؟ این روحی که غیر از ملائکه هست اون دیگه چی؟ پس مورد سؤال بوده. بعضی گفتن که نه، مقصود از روح در اینجا خود قرآن است، همون کسانی که ولقد اوحینا الیک روحا من امرنا را گفتن مقصود از روح خود آیات قرآن است. اینجا هم وقتی سؤال کردم یسالونک عن الروح جان در باره قرآن وقتی از روح سؤال میکنم گفتن از امر پروردگار است، یعنی امر روح که از ناحیه پروردگار نازل شده. بعضی هم گفتن که مقصود از روح در اینجا جبرئیل است، اینها همون کسانی هستند که روح العلیم و روح القدس را مساوی با جبرئیل میدونن و گفتن که روح هم در هر جا که در قرآن آمده است مقصود جبرئیل است، هر جا که در عرض ملائکه مقصود قرار گرفته مقصود جبرئیل است. پس وقتی سؤال کردن یسالونک عن الروح یعنی عمانیت جبرئیل، این که اسمش برده میشود حامل وحی است نازل میشود بر پیغمبر با پیغمبر سخن میگویم، گفتن آقا این چیه این چیه این اینو برای ما تعریف بکن. بعضی ها هم گفتن که مراد از روح در اینجا همین روح انسانی که در اون آیات آمده است و نفخت فیه من روحی و مقصود روح انسانی، سؤال از روح انسان کردن که مقصود چی و جواب داده شده است که من علاقه نفس. بعضی دیگر که خود ایشان این نظر رو انتخاب می کنن این است که نه، اینها سؤال از یک روح نعمی خاصی سوال کننده هم می دیدن ذکر روح در قرآن زیاد آمده است. یک جا یوم یوم روح بل ملائکت سفر، یک جا ینزل الملائکت بر روح من امری علام یشا من عباد بن عباده، یک جا دیگر عید هم بر روح من، و که خیلی هم در قرآن کلمه روح آمده است دیدن که این کلمه خیلی استعمال میشه بدون اینکه چیزی ازش بفهمن و از جمله در مورد انسان استعمال شده است. گفتن آقا این روح چیه که میگید روح روح در انسان روح نمیدونم که در پیغمبران روح روحی در مقابل ملائکه این چی؟ که جواب از جواب آمده من ول روح من عمره رد این شاخدشون معتقد هستن که این جواب همون جواب واقعی نه جوابی که در واقع این است که سوال نکنید در این موضوع. یه تغییری دیدم که یکی از استادهایی با میکرد اینجا تغییر میکرد بارحق ایشان تقریبا در اینجا تغییر میکرد میگفت تعریف شیء یا به علل داخلیت یا به علل خارجیه، یعنی یک شیء را ما اگه بخوایم تعریف بکنیم یا به اجزایش او را تعریف میکنیم یا به علل، یعنی که اونا را میگن علل داخلی علل درونی، یا به علل بیرونی تعریفش میکنیم، یعنی اون را به فاعلش تعریف میکنیم یا به نتیجهش تعریف میکنیم. مثلا یکی از ما این پرسه که این قالیچه چیست؟ گاهی وقتی بخواهیم قالیچه را برای او بیان کنیم میگیم آه این مثلا این مثلا مجموعی از پنبه یا پشم که این به چه شکل آمدن به صورت نخ را آوردن و بعد این نخ ها را مثلا اینجور رنگ کرده هم و بعد هم اینجور بافته هم ماده و صورت که ذکر می کنیم از چی به وجود آمده و به چه شکل و به چه صورتی در آمده هم این که میگه قالی که چیز یعنی همچه ماده ای که به همچه شکل صورتی در آمده. گاهی وقتا ما قالی کرده بخواهی تعریف بکنیم به غرض و فایدهش تعریف بکنیم، میگه آقا این قالی چه چیز؟ میگه قالی چه یعنی چیزی که درست کنن برای این که روش بنشینن، یک شیئی که اینجوری باشه درست کنن که روش بنشینن، یعنی یه سرای چیزی را پهن کنن دوی زمین و در دوی اون بنشینن، مثل اینکه از مثل چراغ چی میگم اون چیزی که در تاریکی به وجود میآورم برای اینکه از نورش استفاده کنم، یعنی تکیه من در تعریف روی خاصیتشه، روی اثرشم. و گاهی از اوقات ما یک شی را به فاعلش تعریف میکنیم، البته اینا مواردش فرق میکنه، موارد سوال فرق میکنه و موارد جوابم فرق میکنه. مثل این که کسی میگه این دیگه این چیز دیگه این اثر آقای طباطبایی، تعریف بدون این که از محتوای این کتاب چیزی گفته باشیم که این موضوعش چیز محتواش چیز، و بدون این که اون هدف و غرضی که از تعریف این کتاب به وجود آمده باشد بیان کرده باشیم، این را فقط از راه فاعلش معرفی میکنیم، که البته هیچ یکی از این تعریفات به تنهایی میگویند کامل نیست، نه تعریف به علت فاعلی، نه به علت واهی و نه به علت مادی و جوری، هر کدام به تنهایی باشه کافی نیست. تعریف کامل اونیست که هم علل داخلی نه یک شیء را بیان بکنن و هم علل خارجیه، فاعلش بیان کنه، واهیش بیان کنه، اجزای تشکیل دهندهش بیان کنه. حالا اگر یک امری دقیق بود، اساسا اجزا نداشت، جزء نداشت، ما او رو بیدیم تونیم تعریف به اجزایش بکنیم. همچنان که اگر یک شیعی غایت نداشت، یعنی او برای یک غایت دیگری به وجود نیامدن، یا حتی غایتش با فاعلش یکی بود، باید او را از راه اثر و غایتش هم ممکنی تعریف کنید. اون وقت اگر فاعل داشته باشه تنها، یگان راهی که ما میتونیم او را تعریف کنیم اینه که او را به فاعلش تعریف کنیم، که اگر یک شیء فاعل هم نداشته باشه، جز هم نداشته باشه، غایت هم نداشته باشه، طبعا غیر قابل تعریف هست و به همین دلیل ما خدا را نمیتونیم تعریف کنیم. تعریف یک تعریف واقعی ها، تعریفی که همچین ذاتی به اصطلا باشه، از راه اثر خدا را که اثر غیر از غایت هست، ما از راه اثر خدا را میتونیم بشناسیم، ولی خدا را نمیتونیم تعریف بکنیم. تعریف به اون معنی که از جای دیگر تعریف میکنم، چون خدا نه جزء داره که بگیم که خدا اون چیزیست که از فلان شی به فلان شی به وجود آمده، نه فاعل داره بگیم خدا اون چیزیست که فلان شی او را ایجاد کرده، و نه غایت داره بگیم خدا اون چیزیست که برای فلان هدف او را به وجود آوردن. و طبعا هیچ یکی از اون چیزها، اون چیزهایی که در مورد تعریف ازش استفاده میشود، در مورد خدا نمیشود از اونها استفاده. گفتن در مورد روح وقتی که سوال کردن، اون چیزی که قرآن او را روح میداند، او فرقی نه اجزا که ندارد. وقتی سوال کردن الله در باره روح داره ما سخن بگو، و اجزا که ندارد، بگه روح اون چیزی که از فلان شی به فلان شی به وجود آمده، و روح برای یک غایتی به وجود نیامده، یا لااقل برای غایتی که اون شخص اون غایت رو بشناسد. اون غایتی هم که اگر روح برای او به وجود آمده از خود روح مکدیتر است، غایتی نه که بازگردد به سوی خداوند، حضور خدا رو درست نمیشناسه، که یعنی بازگشت به سوی خدا رو نمیدونه چی هست. پس یگانه راهی که باقی میماند اینه که روح را به خدا تعریف بکند. روح از امر پروردگار است، اون چیزی که امر پروردگار است و ناشی از امر پروردگار است. اون شخص این مطلب را بیان میکرد، ولی البته این بیان یک مقدمه میتونه باشه، ولی بیان کاملی نیست. تکمیل اون بیان به نظر من به مطلبی که ایشان در اینجا بیان کردن، که البته قبل از ایشان این مطلب را دیگران هم گفتن. با اون مطلب این است که آقای مهندس هم این نقطه تا حدود زیادی در این کتاب توجه کردن، و او این است که کلمه عقل در قرآن اونجا که به خدا نسبت داده بشود، نه اونجایی که به خدا نسبت داده نشه. خب گاهی وقتا مثلا عقل در قرآن آمده به ما نسبت داده شده است، مثل این که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونجا معنی شده کسانی که صاحبان امر شما هستند، در واقع متصدیان امر شما، نه اینجا مسئولی نیست. یا در جاهای دیگری هم مثلا کلمه امر به اشیاء نسبت داده شده، نه. ولی کلمه یا امر اونجا که به خدا نسبت داده می شود، امر الله، امر او، هر وقت گفته می شود، وجهه انتصاب اشیاء به خدا مستقیما بدون دخالت عامل زمان و مکان، یا به عبارتی که این آیه میگن وجود درعی اشیاء است نه وجود تدریجی. برخلاف خلق که هر وقت در قرآن کلمه خلق را نام میبرد، ایجاد تدریجی است، نظر به ایجاد تدریجی اشیاء دارد. آسمان و زمین را خداوند در 6 روز، حالا مسئول 6 روز هر چی میخواد باشه، خدا خلق کرده. خدا روزی است که نطفه را در رحم به صورت علقه در آورد، علقه را به صورت مضغه در آورد، مضغه را اون وقت استخوان ها کرد، بعد استخوان به کنون کرد. کلمه خلق هر جا گفته می شود در قرآن، عنایت به وجود تدریجی اشیاء است، یعنی اشیاء از اون جهت که ارتباط دارن به علل زمانی و طبعاً